کتیبه های قد میخواد به خدا فاطمیه هست یه دونه محتشم میخواد مثل محرم تمومه خیابونا حلم میخواد آتیش میگیرن هی دریا میخوان بمیرن مادریا وقتی میخونن آذریا یارالی ننا یارالی ننا یارالی ننا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باریده از چشم هایم باران اشکی که نم نم شد چشم ساری خروشان رودی که پاشید از هم زهرای من. بی تو دنیا قربت سرای بزرگیست، آبی ندارد به جز داغ، نانی ندارد به جز غم. بر سفره ساده ما جز آب و نان و نمک نیست، ای روزی کل هستی بر خوان لطفت فراهم. مدیون لطف تو حوا، مرسی خوان تو هاجر، محو دعای تو زینب، چشم انتظار تو مریم. طعم کلام تو و تین، الحمد و طه و یاسین. طعم کلام تو و تین، الحمد و طه و یاسین. آب وضوی تو تسنیم، اشک زلال تو زمزم. تصویر آن روز کوچه بگذار در پرده باشد، طاقت ندارم بگویم از روزه های مجسم. روزی که در یاری از دین دنبال من می دویدی با حال و روزی پریشان، با گام های مسمم. یا فاطمه اشفعیلی، یا فاطمه اشفعیلی، یا فاطمه اشفعیلی، یا فاطمه در دو عالم. اما عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی و عرض تسلیت و تعزیت. ابتدا به محضر با سعادت حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون این عرض سلام ها، ادب ها، احترام ها و تسلیت ها و تعزیت ها به محضر با سعادت شمایی که یکی از روزی های قشنگ زندگیتون دیدن ویژه برنامه های شبکه ولایت، برنامه هایی که شما رو با معارف اهل بیت آشنا میکنه. در محضر استاد گرانقدری هستم که اطاله کلام ظلمه به این برنامه و مخاطبین. جناب استاد عرض سلام و ادب و احترام.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به الملک. عرض تسلیت و تعزیت دارم به پیشگاه مقدس امام زمان ارواح و نافدا صاحب عزا در این ایام شهادت مادر بزرگوارشون، جده بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. جا دارد که برای سلامتی امام زمان صدقه کنار بگذاریم. حضرت در این ایام خیلی محزون است و قلبش در فشار. نقل است که علامه امینی رضوان الله علیه در شب عاشورا برای سلامتی امام زمان صدقه کنار می‌گذاشتند. من گمان می‌کنم که چه بسا برای در ایام شهادت فاطمه زهرا هم همین کار رو می‌کردند. حقیقتاً آقای علوی آدم وقتی تصور می‌کنه یه مقداری، نمی‌خوادم عمیق فرو بریم، یه مقداری تصور بکنیم که چه گذشت بر اولین شهیده راه ولایت، حقیقتاً چرا بایستی یک دختری که دردانه رسول خداست، پیامبر به نقلی 6 ماه، به نقلی 8 ماه، در هر نماز بنابر بعضی از اقوال در نماز صبح، بعضی از اقوال در هر نماز می اومد به اهل این خانه سلام می داد و آیه تطهیر رو می خوند. دختری که اسمتش را خداوند تضمین کرده است، چرا باید این گونه به شهادت برسد؟ چرا بایستی که همه انسان‌های آزاده دنیا، همه مسلمان‌ها، بالاخص همه شیعیان از معرفت او، کلام او، نورانیت او، هدایت او محروم بشند؟ چرا شیعه لعن می کند و از رحمت خدا دور می داند کسانی که همه ما رو محروم کردن از دعای او، کلام او؟ شما وقتی خطبه فدکیه رو مقایسه می کنید با خطب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، به اقرار اساتید فن به هم تنه می زند، عدل همند. این خطبه که حدود 1 جزء قرآن، کمتر از 1 جزء قرآن است، بر تارک تاریخ می درخشد.
آقا به خاطر نامگذاری این خطبه به نام فدکیه، خیلی از اونایی که نشنیدند، نخوندند، احساس میکنن تمامش یک خدمت شما کنم که اعتراض هست راجع به اون داستان فدک، در صورتی که این مفاهیم عمیق، بلند، آسمانی، عجیب راجع به توحید، راجع به ولایت و مسائل دیگه، اتفاقا باب گفتگوی بسیار خوبی اگر راجبه همین خطبه فلکی امشب صحبت بکنه.
بله انشالله همین کار رو خواهم که وعده هم داده بودیم هفته پیش. عجیب اینه که آقای علوی در این خطبه که تقریبا حدود 1 جزء قرآنه و کمتر از اون، اشاره‌ای هم به فلک نشده، تماما دفاع از امیرالمؤمنینه. و ما از ده‌ها و صدها خطبه فدکیه محروم شدیم. ما رو محروم کردن از علم و نگاه و دعای فاطمه زهرا. البته همین قدم که از فاطمه زهرا برای ما به یادگار مانده است، برای کسی که بخواد راه رو پیدا بکند کافی است. من اخیراً یه مطلبی رو دریافت کردم و خیلی برام سنگین و سخته. ببینید ظلم تا چه اندازه به فاطمه زهرا، حتی امروزه. یه خانومی هست و نام فاطمه محجوب. این خانوم اهل اوسیوت مصر. این سیوتی که ما طلبا میخونیم، ملا جلال سیوتی اهل همونجاست، یکی از شهرهای مصره. ایشون در دانشگاه میشیگان در آمریکا پزشکی قبول میشه. نظر میکنه که به هر حال من اگر این رشته رو تمام کردم، وقتی که برگشتم رفتم برای دین یه کاری بکنم. خب درسش رو تمام میکنه، برمیگرده، یه کتابی داره که جلد 37ش راجع به فاطمه زهراست. جلد 37، الموسوعة الذهبية في اعلام النساء. هنوزم تمام نشده، یعنی اگه بخواد بنویسه شاید 50-60 جلد مثلا بشه. این جلد رو باز میکنید ببینید که این به عربی چاپ شده، یکی از اساطیر جلد 37ش رو در نمایشگاه لبنان میخره. راجع فاطمه زهرا میبینید چی نوشته. این خانم سنیه، احتمالا شافعی هم از اون منطقه بیشتر شافعی هست. راجع فاطمه زهرا نوشتش اینه: فاطمه زهرا یکی از دختران و فرزندان رسول خدا بود. در کودکی به اصرار پدرش با علی بن ابی طالب ازدواج میکند. او ذهن اقتصادی خوبی داشت، برای همین بر سر یک زمین به نام باغ فدک یا مزرعه فدک با خلیفه رسول خدا تا آخر عمر درگیر بود و به آن هم نرسید. سلام. راجب فاطمه زهرا چقدر ظلم. همین دو خط. راجب خدیجه بنت خویلد،
مادر گرامی است،
میگردی اصلا نیست. اصلا خدیجه بنت خویلد در اعلام النساء نیست. خیلی جالبه، باز میکنی دنبال عایشه میگردی. عایشه لازم نیست بگردی ببینی کدوم بخش از
همه جا هست.
دو جلد از کتاب، دو جلد از کتاب راجب عایشه. الان یک فیلمی دارن پخش میکنن در شبکه های کشورهای عربی به نام القدیسه هیل عایشه. این فیلم منبعش و مستنداتش همین کتابه که این خانومی که اهل اسیوط مصر بوده، رفته میشیگان آمریکا درس خونده، پزشکی خونده، برگشته، کاروبارش هم خوبه، میخواد خدمت بکنه، این کتابها رو داره مینویسه. مبنای این کتاب، این فیلم کتابه. یه خانم دکتر باید بنویسه، مثل اینکه پژوهشگری در مصر دیگه پیدا نمیشه ظاهرا، که باید یه خانم دکتر این کارو بکنه. دو جلد القدیسه هیل عایشه. و تو اونجا میبینید که نقل میکنه که گاهی وحی بر پیامبر جبرئیل و پیامبر دیر نازل میشد. پیامبر شک میکرد که جبرئیل که دیر نازل شده بر من، نکنه بر عایشه نازل شده است. بر عایشه نازل شده است. یا نقل میکنه گاهی پیامبر حاجات مهمی که داشت دست عایشه رو به دعا بلند میکرد و خدا رو به عایشه قسم میداد تا در این بأسا و ضرا و مشکلات رو به واسطه عایشه خداوند حل بکند. وقت مراجع به فاطمه زهرا که یک خطبهش، همین خطبه فدکیه ایشون که به بهانه قصد فدک فاطمه زهرا ایراد فرمودند، بنی هاشم فرزندانشون رو به حفظ این خطبه الزام میکردن، همچنان که بر حفظ قرآن الزام میکردن و اصرار داشتن. خب حالا ما از اینجا وارد بشیم، وارد این بحث اساسی که داشتیم. بحث ما آیا علوی در هفته جلسه گذشته در رابطه با این بود که اولا فاطمه زهرا الگوست، الگوی امام زمان است. ما که جای خود داریم. امام زمان می فرماید و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه در توقی مبارکشونه. جلسات گذاشته عرض کردم الگوی من امام زمان می فرماید که فاطمه زهرا است. این فاطمه زهرا رو قرآن هم که اسمتش رو امضا کرده است در آیات مباحله، در آیات که در سوره احزاب هست در رابطه با عصمت این بزرگواران و طاهر و مطهر بودن این بیت و آیات و روایات فراوان و همین حدیثی که برادران اهل سنت ما نقل کردن و جز احادیث متواتر بین شیعه و اهل سنت است، در منابع اونا بیش از منابع ماست. خیلی جالبه و این استش که رضا و سخط فاطمه رضا و سخط خداست. اگر فاطمه از کسی نارضا باشد خدا از او رضایت ندارد، و اگر راضی باشد، خوشنود باشد، خدا و پیامبر از او خوشنود هستند. گاهی از روایات داره که رضای فاطمه رضای من پیامبر است، رضای من پیامبر رضای خدا است. و سخط فاطمه، ناراحتی فاطمه، آزردگی فاطمه از کسی آزردگی من پیامبر است، آزردگی من پیامبرم آزردگی خدا است. گاهی از روایات صاف میگه رضای فاطمه رضای خدا است. و اصلا خدا با غضب فاطمه غضب میکنند و با رضایت او مورد رضایت قرار میدهد. و بسیار از روایت ها فاطمه سلام الله علیها الگوست. اگر میشه آقای علوی که اومدم پیش امیرالمومنین گفتم به این فاطمه بگو یا شبها رو گریه کنه روز آروم باشه، یا روز گریه کنه شب آروم باشه، که همش در حال شیون و ناراحتی است. فکر میکنی چرا اومده این کارو کردن؟ آیا به خاطر بود که مثلا شب خوابشون نمیبرد، صدای فاطمه نمیذاره شب بخوابن؟ نخیر، همه شنیده بودن این حدیث از پیامبر، رضای فاطمه رضای خداست. این یعنی چی؟ یعنی اگه فاطمه شیون میکند ناراحت است، یعنی از این دم و دستگاه و از این مردم رضایت ندارد.
فریاد اعتراض حضرت بوده،
بلندترین فریاد اعتراض فاطمه زهرا. این به خاطر این میومدن که اصرار داشتن که آقا بگو. حتی شما فهم میکنید برای چی خلفا میخواستن بیان فاطمه رو اصرار داشتن، اومدن فاطمه زهرا راهشون نداد، نگذاشت. خب میخواستن این در حقیقت برگ برندر از فاطمه زهرا بگیرن، چون ما رفتیم درخواست عیادت کردیم فاطمه راهمون نداده، پس از ما ناراحت دیگه. همم که نقل کردن رضای فاطمه رضای خداست، ناراحتیش ناراحتی خداست. میخوان این حربه رو بگیرن دست فاطمه. میان سراغ علی. من تحلیلم این بود که این فقط درخواست نیست، بلکه یه چنو تهدیدم هست. خب فاطمه زهرا، امیرالمومنین و فاطمه زهرا گفتن فاطمه جان، اینا اومدن به من میگن که بگو ما میخوایم فاطمه رو ببینیم و راهشون بده دیگه. فاطمه فرمودن که خب البیت و بیتوک، خون خونه توی، من هم در خدمت شما هستم، امام زمانشه دیگه. وقتی که اومدن اون حرکت آگاهانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بر این همه هوشیاری بدری، جا داره انسان واقعا صلوات و سلام بفرسته. چه کار کرد این بیبی دالم؟ به نظر شما حجت تمام نشده بر مردم بینی و بین الله؟ این همه هوشیاری رو ما از کی میتونیم در دفاع از مقام ولایت ببینیم؟ وارد میشه، شما جلسه رو صحنه رو در نظر بگیرید، اینا وارد شدن، خلیفه با عوان امثالش وارد شدن، خب مردم دیگه هم اومدن، صحابه اومدن، خانم ها اومدن، امیرالمومنین بعضی از زن ها هستن، بالاخره خونه اتاق پر از جمعیته. وارد شدن بر فاطمه زهرا، سلام میکنن، فاطمه زهرا جواب نمیدهد، روشو بر میگن، میان دوباره این ور میسه خلیفه، فاطمه زهرا روشو بر میگن. اینا متنی که میگم متن تاریخ و روایت ها، فقط هم منابع ما نیست. روشو برگردوندن. خب خیلی متاثر شد خلیفه اول. فاطمه جان مگه ما چه کردیم که اینقدر دست ما ناراحتی؟ چرا از ما رو برمیگردونی؟ فاطمه صورتشون زیر ملافه کرده، یعنی زیر اون ملافه قایم کرده که اصلا اونا رو نبیند. من یک سوال ازتون میکنم، جواب بدی تا جوابتون رو بدم. گفتن هر سوالی داری بپرس جواب میدی. فاطمه فرمودن که سلام الله علیها، آیا شما از پدر من شنیدید؟ غضب فاطمه غضب من است و هر کس غضب مرا به غضب خدا را به غضب درآورده است. یعنی فاطمه معصومه است، یعنی اصلا فاطمه به غرض غضب و به غرض رضای الهی طالب هیچ چی نیست، فقط طالب رضای الهی است،
هیچ غرض شخصی و نگرانی شخصی،
اصلا تمامش فقط دنبال رضای الهی است. از آنچه خدا گفته است بیزار باش بیزار است، از آنچه گفته است او را دوست داشته باش دوست دارد. آیا شنیدید؟ گفتم بله. نمیتونم بگم نشنیدیم که همه شنیدند، همه اهل مجلس، اینا هم که نمیتونن بگن. گفتم بله ما شنیدیم، کیه که نشیده باشه؟ اقرار گرفت. بعد از همون زیر ملافه دست را آورد بالا، خدایا تو شاهد باش من از این دو نفر نگذشتم. ما دنبال چی هستیم مگه؟ ما واقعا نمیتونیم بگیم که به بعضی از برادران مسلمان ما که خب قبر فاطمه زهرا برای چی مخفی آقای علوی؟ آخه ما قبر فزه رو میدونیم کجاست، سلمان رو میدونیم کجاست، ابوذر رو میدونیم کجاست، عمار رو میدونیم. آخه قبر دختر فاطمه، فاطمه دختر فاطمه چرا باید که مخفی باشه؟ با این مخفی بودن قبرش چی میخواد به ما بگه؟ من این رو در بعض از سفرهایی که مکه معظمه داشتیم با بعض از برادران اهل سنت و از اون علماشون سوال کردم. اونایی که میدار منصفترن سر رو میندازن پایین و هیچی نمیگن. عین قبر فاطمه، خب قبر فاطمه کجاست؟ چرا باید مخفی؟ اینا همه نشانه برای ماها، داره ما رو کد میده، داره مثل این تابلوی راهنمایی راهنمایی میکنه به طرف علی که حواستون باشه به طرف علی جای دیگه نرید ها، اگه جای دیگه برید به تعبیر فاطمه زهرا در همین خطبه فدکی که الان خدمتتون میخونم، اگر که سراغ غیر ولی بروید این دینتون دینی خواهد شد کهنه پوسیده، فکر میکنید دینه، دیگران بهرشو میبرن، شاه سلمان ها و بن سلمان ها و ملک فهد ها و اونها بهرشو میبرن، بهرشو شما نمیبرید. اگر ولی رو از دین جدا بکنید، به شهادت حدیث ثقلین، اگر عترت رو از قرآن جدا بکنید به هدایت نمیرسید، اگر که این دوتا رو با هم داشته باشید به هدایت میرسید.
دو بال دارید برای پرواز،
یه با یک بال نمیشه پرواز کرد، با یک بال نمیشه از کوه بالا رفت، دو بال میخواید با این دو پا و با این دو بال پرواز کنید و حرکت بکنید. کتاب الله و اترتی اهل بیتی ما این تمسکتون به ما، با همه یه توان این دوتا رو چنگ بزنید، لن تزلو ابدا، لن نفی ابدا، هیچ وقت گمراه نمیشید. و باز تاکید این نهان لن یفترق حتی یرد و علی الحوز، روز قیامت اینا با همن، جدا نکنید اینا رو از هم دیگه. وقت بینید فاطمه زهرا این ایام که ایام سوگواری اون بیبی دو عالم است، یک تن آقای علوی 12 اقدام میکند در دفاع از امیرالمؤمنین. یکیشون خطبه بود که اون جلسه مطرح کردم، خطبه بر زنان مهاجر و انصار، یا فقط بر زنان انصار، اختلاف در نقل هست. فاطمه زهرا سخنرانی کردن، گل صحبتشون این آقای خلاصه چکیدش، اگر به جای شاه پر، این کبوتر پرنده دیر چند تا بال شاهپر داره، کنار اگه قیچی کنی یا بکنه نمیتونه پرواز بکنه، زمین گیر میشه. چرا به جای این شاهپرها که علیست رفتید به اون کرکای دم دم پشت یک پرنده، اون دم دمش، اون زیر دمش کرکچای کوچیکی داره، به اون قانع شدید؟ به خدا قسم اگه علی روی کار باشد، به شما خیر دنیا و آخرت را میرساند، آنچه خوبی است بر شما میبارد، همه زیبایی ها تجلی میکند. و اگر علی روی کار نیاید، زنانتون رو به کنیزی، مردانتون رو به اسیری، آنچه بکارید دیگران درو میکنند، خیلی عجیبه ها، و تا قیام قیامت در میان شما آتش و دود حکومت میکنند. الان داریم میبینیم دیگه، اگر با علی باشید، با خط روشن ولایت باشید، همه چیز با شماست. اون یه خطبه، و اما یک خطبه بسیار غرا تاریخی درخشان، عدل خطبه های امیر المؤمنین در نهج البلاغه، خطبه فدکیه است که انشالله وارد گفتگوی بیشتر راجع به این خطبه بشیم.
جناب استاد اگر اجازه بدید من در تکمیل فرمایشات شما چند بچر بخونم، بعد سری به اتاق فرمان بزنیم، یه میان برنامه ببینیم برگردیم و بریم سر سفره با برکت خطبه فدکیه. ای کاش جایگاه اولوالامر را فقط از سوره نساء بخوانند این رجال، قول پیامبر است که فرمود روز حشر از عترت و کتاب خدا می کنم سؤال، قرآن که رفت بر سر نیزه سر علی بر زانوی غم است پس از سالهای سال، زهرا نداشت غیر علی پشتوانه، مولا نداشت غیر خداوند ذوالجلال، تنها به جرم این که علی دوست بوده است کردند حق فاطمه را نیز پایمال، پس عین و لام و یا علی این سه حرف عشق بیشک یکیست با الف و ها و میم و دال، باید رجوع کرد به اصل مباهله، باید رجوع کرد به تفسیر لا ینال با نام پنج تن دو جهان روشنی گرفت. آن چشمه های نور که دورند از زوال، شیخ مفید هرچه نوشته است در کتاب، شیخ صدوق هرچه که آورده در خصال، در یک کلام جوهره این حقیقتند، ارکان عرش بسته به این سلسله جبال.
آهلت الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری، جبودی اما مادر پیری، بهونه ی سفر میگیری. باکیت علیانی بارون غصه ها میباره، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچاره. اون حدث روش یعنی تمون برات نمونده بانو، چی قلب تو سوزونده بانو، چی بال تو شکونده بانو. و از سبت رس یعنی بستی سری رو که بر درده، رنگ رو خست و مادر زرده، تو کوچه کی جزارت کرده.
بر سر سفره با برکتی نشسته ایم که صاحب اون سفره مادر اهل بیت که نه، مادر گیتیه، مادر کائناته، با برکت ترین و عظیم ترین موجودیه که خدا در قالب یک زن آفریده و اونو هدیه کرده به اهالی زمین، اون اهالی که قدر این بانو رو میدونند و خودشون رو نزدیک میکنن به یکی از رشته های چادرش، با عاقبت به خیری میرسن. جناب استاد اینو عرض کنم داخل پرانتز بریم سراغ خطبه فلکی. یه کتابی میخوندم راجع به دین زرتشت، بعد دیدم که زرتشتی ها معتقدند که وقتی که دنیا داره به آخر میرسه و عالم محشر بپا میشه، فقط کسانی میتونن نجات پیدا کنن. یه پلی هست خیلی سخت ازش عبور کردن، یه بانوی مجلله است که ایشون رو اگر کسی یه تار چادرش رو به دست بیاره میتونه از روی اون پل رد بشه. برام خیلی جالب بود.
زرتشتی ها؟
بله بله.
تو این مضمون یک روایت هست که فاطمه زهرا سلام الله علیه وقتی که در جلد 27 باولنوار هست، من در اینجا آدرس دقیق شاید کسی بخواد مراجعه بکنه، جلد 8 بهار انوار صفحه 68 که تعلق به احداب مرت فاطمه، وقتی فاطمه زهرا از صحرای محشر میگذرن از روی اون پولی که به تعبیر شما و در تعبیر روای پول صراط هست، در حقیقت یه اون چادری که همراه حضرت هست کشیده میشود، یک طرفش در صحرای عرصات هست، طرف دیگر در بهشت، و این چادر حضرت پهن می شود. اینجا خطاب می شود که تعلق و به احداب مرت فاطمه، هر کسی به یکی از این تارهای این پارچه این چادر متمسک بشه، چنگ بزنه و وارد بهشت بشه، که این نشون میده که افرادی که وارد بهشت میشن از جنبه های مختلف میتونن با فاطمه زهرا ارتباطی داشته باشن. یکی شعر خوبی برای حضرت گفته، یکی نوشته دیگری دارد، یکی کتابی نوشته است و همینطور کسانی که به حال در سبک زندگیشون و آمده شدهاشون نشانی از فاطمه هست میتونن چنگ بزنن و از اون مواقف عبور بکنند و به سلامت انشاءالله وارد بشن. این در روایات ما هست. حالا اینکه میفرمایید شما در کتاب زرتشتی
خودم مطالعه کردم،
خیلی جالبه. به هر حال اینها نشان از وحی الهی دارد. اگر زرتشت رو ما دین الهی بدونیم و پیامبرش هم پیامبر الهی بدانیم، که قول تحقیق هم همین رو نشان میدهد، نه اینکه اونجا اونا گفتن دوگانه پرستی، این نیست، چون همه ادیان تحریف میشه. اصلی که حضرت زرتشت آورده است از پیامبران الهی، پیامبران ابراهیمی نیست، اما از پیامبران الهی هست. ولی خب مثل خیلی از ادیان دیگه میتواند تحریف بشود به هر تقدیر. بله، این در روایت ما هم هست. حالا اینو فرمودید شما، من یه روایت دیگه بخونم براتون، خیلی جالبه، که از رسول مکرم اسلام است که پیامبر می‌فرمایند خداوند در روز قیامت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید که فاطمه وارد بهشت بشو و هر کسی که قبل از اینکه وارد بشی بتواند دست به دامان تو بشود و تو از او شفاعت بکنی، اینم با خودت ببر وارد بهشت کن. اینجا ذیل روایت خیلی زیباست. فاطمه زهرا اینقدر شفاعت میکنن از شیعیان خودشون، اصخایی میکنم، که یود الخلائق انهم کانوا فاطمیین. در اون لحظه یود الخلائق، همه انسان هایی که در اون صحراست، من الاولین و الاخرین، همه میگن ای کاش ما هم یک راهی به فاطمه داشتیم، کاش ما فاطمی بودیم، یک نشانی از فاطمه در خودمون و زندگیمون داشته باشیم. اون خانم فاطمه محجوب اهل مصر که الان در قاهره هست ظلم بزرگی کرده. شما اگر می نویسید این بیان رو که راجع به فاطمه فقط دو خط، عایشه دو جلد، و فکر کنیم که می توانیم از اون عرصات و مواقف قیامت به راحتی عبور بکنیم، این چنین ظلم بزرگی در حق همه مسلمین کردید، حداقل در حق همشهری ها و همکشوری های خودتون. فاطمه دو خط، عایشه دو جلد. این ابن ابی طیفور کتابی داره به نام بلاغات و نساء.
خب لیاقت میخواد برای
خب آخه یه میدارم انصاف. من حالا احساسم این استش که ما کم گذاشیم آقای علوی. من احساس میکنم این بیان امیرالمومنین که میفرمایند من حاضرم 10 تا از سپاه خودم رو بدم، یکی از سپاه معاویه بگیرم، چون اونا در بطالت خودشون محکمن، شماها در حق خودتون سستید. احساس من اینه که ما کم گذاشیم، ما فاطمه زهرا رو معرفی نکردیم اونچنان که باید. و این معرفی هم که میگم فقط با 2 تا کتاب و جزوه نیست. ما حقیقتاً راجع این دینی بیبی دو عالم صلوات الله و سلامه علیه در عرصه هنر، در عرصه تصویر نتونستیم کار بکنیم و نشون ندادیم. یه جایی من رفتم، یه نمایشنامه‌ای داشتن، یه جمعی از دانشجوها بودن، فکر کنم همم خانوم بودن، آقا توشون نبود، همه خانوم ها اجرا کرده بودن. صحنه شهادت ابوالفضل عباس و اینها به یه گونه‌ای خیلی زیبا، خیلی زیبا، بدون هیچ کلامی، بدون اینکه کسی از تبرفض باشه، اون صحنه ها رو، صحنه شهادت رو و یا شهادت علی اصغر رو، تمام این مجلس که شاید فکر میکنم حدود 700-800 نفر در این سالن بودن، یک پارچه گریه میکردن.
روزه بی کلام،
روزه بی کلام. به قول شما عجیب اینه که این تمام شد، اینا خودشون رفتن پشت صحنه، مجری اومده میدم تا 10 دقیقه اون صدای گریه بلنده. بعد مجری گفتش که این صدایی که میشه صدای بازیگراست، من 10 شب دارم اینجا رو مجریگری میکنم. این بازیگرا گفت 10-15-20 نفرم بودن که یه نقش ملائکه رو داشتن، خیلی قشنگ و زیبا لباساشون و اون حرکاتشون خیلی زیبا. ده دقیقه یک رو بعد از اتمام برنامه اینو هنوز دارن گریه میکنن. خب ما نیومدیم با این زبان این حقایق رو بیان بکنیم. من گاهی بعضا گفتم ما فاطمه نمیتونیم بشیم، درست، ولی کنیزش که میتونیم بشیم، که ما فزر هم نتونستیم به تصویر بکشیم. ما اوج برنامه هامون همین برنامه هایی هستش که سخنران محور دیگه، یه موجی سخنران این برنامه‌ای که ما داریم، نتونستیم این حقایق رو لازم نیست حتی فاطمه زهرا رو نشون بدیم، مثلا لازم نیست حتی نگاه تاریخی الزاماً داشته باشیم. ما میتونیم از این حواشی، مگه فیلم روز واقعه، مگه چهره امام حسین رو نشون داد، مگه زینب کبرا رو نشون داد، به قدری این فیلم تأثیر گذاره که البته تأثیر گذارش هم مال الزاماً اون نویسندش نبود، یکی از اساتید ما تأثیراتی در این فیلمنامه داشت که اون جوهای درخشانش به نظر من مال اون استاد بوده که رضوان الله تعالی، من از این نمیخوام گفتگو بکنم، ولی بر تقدیر این فیلم اصلا وارد کوران آتش فشان کربلا نشد، از حاشیه پرداخت، ولی چقدر زیبا و تأثیر گذاره. ما میتونیم این کارو بکنیم و نکردیم. بنابراین خب یه نفر میاد پزشکم هست دیگه، تو آمریکا تحصیل کرده، نظر میکنه اصلا که مسیحی ها رو میبینه که چجور تبلیغ میکنن، نظر میکنه که حالا منم اگر پزشکم گردم برم مثلا یه کاری برای دین بکنم، حالا اومده الموسوعه الذهبیه فی اعلام النساء، بعد فاطمه زهراش دو خط، خدیجه بنت خویلد هیچی، عایشه دو جلد. ما بایستی این خطبه رو، من از شما سوال میکنم، خب اینقدر اصرار دارن راجع به حفظ این خطبه، آقای علوی ما چقدر اصرار داریم که این خطبه رو مثلا به مسابقه بگذاریم؟ گاه گداری شنیدم و خیلی خوبه. ما مثلا راجع به این خطبه چقدر تحلیل داریم؟
آقا تازه یکی دو ساله داره هی جزو ازش چاپ میشه، داره در اختیار مردم قرار داده میشه.
نه الان بیشتر هم هست، قبل از اینم علما بزرگان بود، ولی
علما
کتابا...
بله ولی برای خواص.
آه بارک الله. ببینید
برای خواص،
برای نه برای خواص، هم برای عوام، هم یا توده های مردم، این نوشته در سطح خواص هست، تا یا عربیه یا نسل سنگینی داره، اینها رو میشه بروز کرد. این که من میگم بروز، حالا از همینجا گریز بزن راجع همین خطبه. ما میخوام مثلا این خطبه رو تحلیل بکنیم. من سوال میکنم، ما اگه بخوایم خطبه رو برای نسل امروزمون تحلیل بکنیم، اصلا بخوایم بفهمیم چه کار باید بکنیم خطبه رو بفهمیم، هی بریم بخونیمش، روشی دارد؟ من عرض میکنم چهار گام باید طی بکنیم تا این خطبه رو در یه حد متوسطی بفهمیم. باید در حد عالی ترش کار بیشتری میخواد، در حد معمولی اگر بخوایم بفهمیم خطبه رو تحلیل بکنیم، یک، آقای علوی باید گوینده رو بشناسیم. گوینده کیه؟ گوینده یه فرد عادی است، متوسط است، یا کسی که ستاره درخشان عالم اسلام بلکه بشریت است، فاطمه زهرا، سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین، این چنین کسی دارد سخن میگوید، کسی که رضا و غضبش رضا و غضب خداست، تا کسی که اسمتش را خدا امضا کرده است، تضمین کرده است، پای کارنامه‌اش رو خدا امضا کرده است. این فاطمه، فاطمه ای که رفت و علی بماند، فاطمه ای که همین خطبهش عدل همسنگ خطبه‌ی امیرالمومنین. این چنین، پس گوینده رو باید بشناسیم. این فاطمه کیست؟ فاطمه و ما ادراک ما الفاطمه، ما نشناختیم. ما یه کارنامه دو ماهش اگه بخوایم بررسی بکنیم، 12 اقدام بزرگ، یک دختر 18 ساله، کارنامه 70 روزه و 90 روزه شو میگم، 75 95 روزه شو میگم، از آن بلال از آن بگوید، خطبه فدکیه، خطبه بر زنان مهاجر و انصار، عرض هم پنهانی قبر، افشای باند ما عرض خدمتتون که منافقی، حسن امیرالمؤمنین و نجات دادن امیرالمؤمنین از به شهادت رسوندنش که می‌خواستن علی رو بکشن، و بعد از اون طرف چدور شبها به رفتار خانه مهاجر و انصار تا برای علی یاور تهیه بکند. آقا 12 اقدام شوخی نیست، ما نتونستیم این فاطمه رو معرفی بکنیم.
و کل صحیفه هم که در اختیار حضرت صاحب الامر رو در این 70 یا 95 روز میگن.
خوب شد فهمودی این روایت رو که امام راحل، من یادمه که سال 60 و چند بود که رفته بودن برای خدمت حضر مبارک امام راحل، از قوم زنان جامعه توزارا و دیگر خانوم ها رفته بودن، ایشون همین حدیث صحیح و سند رو مطرح کردن که منجر به نوشتن صحیفه فاطمه شد و فرمودن این به نظر من یکی از بهترین و مهمترین روایات که صحیح سند از کتاب شریف کافی است برای عظمت فاطمه زهرا. گوینده چنین کسی است، ما گوینده رو باید بشناسیم، فرد عادی نیست. این یک. این که میگم عادی نیست یعنی امروز من و شما، تا روز قیامت رو در نظر گرفته است، برای همه انسان‌ها دارد سخن میگوید که بدانید اگر با ولی باشید همه چیز هستید، اگر بدون ولی باشید هیچ چیز نیستید، حتی اگر قرآن داشته باشید، حتی اگر نماز داشته باشید، بدون ولایت اونها اون کارهاتون هم متاع دشمنان میشه. که هر قرن تو خطبشون. پس اول یک فاطمه رو بشناسیم. دو، تحلیل این خطبه در گرونه که من شرایط سیاسی اجتماعی اون زمان رو بدونم. چه شرایطی اون زمان حاکم بود؟ فضای اجتماعی سیاسی مدینه فضا این گونه است. اینقدر پیامبر بر حق امیرالمؤمنین تأکید کرد، اینقدر تأکید کرد که اصلا گمان نمی کردن بشه حق علی رو بود، اصلا دیگه فکر نمی کردن بشه علی رو کنار زد. فلزا می دونید منکر فوت پیامبر شدن، منکر فوت پیامبر شدن تا بعد بگن که خب پیامبر نمرده، آدم گم که نمرده زنده است، وکیل وسیع نمیخواد علی بر فرضم بخواد خلیفه بشه، باید بعد از نبود پیامبر هست برمیگره شمشیر کشه بود خلیفه دوم. میگه هر کس بگوید پیامبر مرده با همین شمشیر میزنمش، پیامبر نمرده، مثل موسی که رفته کوه تو برمیگردد. این آخرین طرحشون بود تا دو نفر از انصار خودشون رسوندن به خلیفه اول، به ابوبکر گفتن چه نشستید که انصار جمع شدن برای تعیین خلیفه. او هم بلا فاصله آمد یه کدی داد که عمر مکتو نشیندی، انکم میت انهم میتون. خب خلیفه عمر قش کرد و بردنش بیرون. ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح سه نفری را افتادن رفتن وارد صحیفه شدن، صورتشون هم پوشونده بودن، ناگهان صورتشون رو باز کردن، همه مات و مبهوت، چون برای ایده نبودن کسی از صحیفه خارج، قرار بود کسی خارج نشود. دو نفر به هوای قضای حاجات خارج شدن، خودشون هم با ابوبکر از قبیله مخالفی بودن که داشت اون فرد مخالف به خلافت میرسید در میان انصار. اینم که چرا انصار جمع شدن که خلیفه انتخاب بکنن تحلیل دارد، چون میدونستن یک باند قوی مخالف اهل بیت در جریان است، اونها نمیگذارن به حسب کار به علی برسد، برای همین جمع شده بودن. کار نداریم با اون. بالاخره در اونجا با این جریانی که گذشت علی رو زدن کنار، به تعبیر خودشون فلتتن بود، ناگهانی بود. خب یه کودتایی شکل گرفت. یه قبیله هم هست به نام قبیله بنی اسلم. این قبیله بنی اسلم خیلی نقشش در تاریخ اسلام کم رنگ بوده. این رو مرحوم شیخ مفید داره، طبری هم دارد. بنی اسلم قبیله‌ای بودن، سال یک بار اینا بدوی بودن و بیابانگرد بودن، وارد سال یک بار وارد یا دو بار وارد مدینه می‌شدن، اسلحه شمشیر می‌دادن، سپر می‌دادن، از اون طرف آذوقه گندم و جو و خرما این چیزا می‌گرفتن، آذوقه می‌گرفتن. با اونام هماهنگ کردن، وارد مدینه شدن، کوچه پس کوچه‌های مدینه رو پر کردن. یه قدرت نظامی هم پس حامی اینهاست و یک پارچه‌هایی رو بدنشون داشتن، وقتی که بنا شد بیعت بگیرن اینا رو کشیدن محکم کردن، چوب دستیار دستشون گرفتن، ریختن در کوچه پس کوچه‌های مدینه، بیعت از مردم گرفتن. اینم در کتاب‌های تاریخی هست، اسناد و شواهد جامع. من در این کتاب چشم در بستر به عنوان معلم تاریخم که تو این زمینه مطالعه نوشتم اونها رو. عرض خدمتتون که یه قدرت نظامی کودتا هم کردن، امیرالمؤمنین هم زدن کنار، اومدن ازش هم بیعت بگیرن، فاطمه را مظلومه و مجروحه شده است. این فضای حاکم بر مدینه است. یه عده‌ای اومدن حق مسلم امیرالمؤمنین علی که از اولین روزهای دعوت پیامبر فرمودن وصی من علی است، تا آخرین روزهای دعوت مبارکشون، جدای حدیث ثقلین، جدای ائمه اثناعشر و و و بابا میگه اصلا اون فدوج شه اسامه، همه زیر پرچم اسامه یک جوان 17 ساله خارج بشید، یعنی خلیفه اول، دوم، سوم،
دیگران همه زیر پرچم یک جوان 17 ساله، یعنی وقتی که این میشه فرمانده، یعنی موقعی نماز امام میشه جلو، همون رو باید بهش اقتدا بکنن. فقط علی است که مستثنا، اجازه نداره بعد کنار پیامبر باشد. هی میگه بابا اون فضو جای شاه حسین، لعن الله من تخلف عنه، خدا لعنت کنه کسی که نره. برید، میخواد اصلا مدینه رو از این فضا خالی بکنن تا برای امیرالمومنین پیمان بگیرد. وقتی اونا برگشتن کار از کار گذشته باشد. پیغمبر هیچی کم نگذاشته. آخرین بار میگه ایتونی به قلم ودام، بیارید براتون چیزی بنویسم که لن تزل و ابدا، بعد از من گمراه نشید. خب گفتن که این رجل لا یهجر معاذ الله، دیگه این پیامبر دارد هزیان میکنه، معاذ الله استغفار میکنم، من عذرخواهی میکنم،
کفر گفتن داره،
من الان عذرخواهی میکنم از این بینندگان خوبی شما. ببینید این رجل لا یهجر، خب حسبنا کتاب الله، آخه چی جون است اونا کتاب الله؟ اگه قرآن به تنهایی کافی بود که شما پیغمبرم نمیخواستید، خب قرآن به تنهایی نازل میشه درون خونه خدا، میگه برید وردید بخونید استفاده کنید. کتاب طب رو میدادن بدون طبیب، مگه کتاب طب بدون طبیب میشه؟ حتما کتاب الله یعنی چی هستن؟ قرآن به تنهایی برای ما کافیه یعنی چی هستن؟ خود قرآن میگه به تنهایی کافی نیستم، اگه به تنهایی کافی بودن که پیغمبر نمیخواستید. به همان دلیل که ما به شخص پیامبر نیازمندیم، به همان دلیل به شخص امیرالمؤمنین و اوصیای پیامبر نیازمندیم، چون قرآن به تنهایی کافی نیست برای هدایت ما، مفسر میخواد، مبین میخواد، شارع میخواد، مجری میخواهد. بدون اینها نمیشود، نه اینکه نمیشود، میشود، متأسفانه توش عربستان سعودی و داعش میاد بیرون. نه اینکه نمی، آیا بیدین نمیتوان زندگی کرد؟ چرا میتوان؟ غرامت سنگین داره، برو بده. میخوام بیدین زندگی بکنم، هر جی دلم خواست، خب باشه غرامتشو برو بده. نه اینکه نمیشود، غرامت سنگینی دارد. خب پس گام دوم بایستی که شرایط سیاسی اجتماعی هنگام ایراد این خطبه رو بفهمیم. دو، سوم چیکار باید بکنیم؟ سوم، مخاطبین کیا هستن در این خطبه؟ مخاطبین یه بخشش خلیفه وقته، یه تعدادیش، یه بخشش در رابطه با انصار است، یه بخشش در رابطه با مهاجرین است، یه بخشش در رابطه با توده های مردم است. مخاطب خلیفه و دار و دستش، مهاجرین، انصار، به خصوص انصار. این خطبه اینقدر کارساز بود که دست برخی دست به قبضه های شمشیر بردن، منتها یه نفری مردم رو یاد بیعتشون انداخت. این احساسات و هیجانی که فاطمه ایجاد کرده بود، اومدن یه آب سرد ریختن. پس سوم، مخاطب ما در این خطبه، یعنی اون کسایی که طرف صحبت فاطمه، کیا هستن؟ 1، 2، 3، 4. و آخرین نکته این که این خطبه رو اگر بخوایم تحلیل بکنیم، جدای از این ستا، رو خود خطبه چرا اینجوری شروع شد؟ چرا اینجوری ادامه پیدا کرد؟ چرا اینجوری به نتیجه گیری رسید؟ چرا اینجا خطاب از اینجا برگشت به کس دیگه ای شد؟ یعنی فرازهای این خطبه رو باید مشخص کنیم، ارتباط بین خطبه ها رو تحلیل بکنیم. چون یه فرد حکیم، آقای علوی، شما خودت شاعری میدونی، شعر وقتی که میگه ترتیب منطقی داره، یک سیری رو دنبال میکنه. ارتباط بین اش اون مصرعها و بیتها همین جوری نیست که با هم هیچ ارتباطی نداشته باشه.
باید هم ارتباط عمودی داشته باشه، هم ارتباط افقی.
احسن، مثل دونه‌های تسبیح نخی میخواد اینا رو به نظم بکشه. در ذهن شاعر یا نویسنده همچین سیری، کسی که سخنرانی بکنه، برخی سیر منطقی باید داشته باشه. ما باید بگردیم اون سیر منطقی چرا از اینجا، چرا اینجوری، چرا از میان همین اینجوری گزینش کرد، چرا این حرف زد، چرا با این تعبیر بیان کرد. این شروع ختم رو تحلیل بکنیم. این چهار گام رو اگر برداریم، میتوانیم به یه فهم متوسط از خطبه برسیم. چرا میگم فهم متوسط؟ خوب دقت کنید، فاطمه زهرا و اهل بیت، اینا میدونید اهل بیت پیامبر ادل قرآن هست. قرآن رو هم امام حسین هم امام صادق سلام الله علیهما، این روایت منتسب به هر دوست، بعضی میگن امام حسین، بعضی امام حسین، روایت این است. قرآن چه دارد؟ قرآن چهار مرتبه داره فهمش. یه مرحلهش عبارتهای قرآن، عبارتهای ساده، این مال عوامه، هدل للناس، خب ناس از قرآن یه برداشتی میکنه دیگه، عبارتهاش مال عوام، اشارتهاش، این اشارتها مال خواص. یه لطائفی دارد که اون لطائفش و حقایقش مال کسایی که رتبه‌های بالاتری دارن، عبارتها مال عوام، اشارتها از خدمتون مال خواص، لطائف و حقایق. لطائف قرآن اینا مال کیست؟ مال کسانی که رتبه‌ای بالاتری دارن، تعبیرش الان از طور بعد از ذهنم رفت. حقایقش مال انبیا و اولیا. پس عبارت، اشارت، لطائف، حقایق. اگر این قرآن این فهمش برای افراد با درجات وجودی مختلف فرمونه، کلام فاطمه زهرا همینجوره، کلام امیرالمومنین و پیامبر هم همینجوره. اینی که من دارم میگم، اگر ما تازه این تحلیل از فضای سیاسی اجتماعی اون موقع داشته باشیم و اینکه اصلا اجازه نمیده کسی سخنرانی بکنه، اگر فاطمه رو شناختیم که چه کسی داره سخن میگوید، فاطمه ای که از اول تا آخر دنیا را دیده است و دارد توی این فضا برای ما صحبت میکنه و بعد علاوه بر اینها مخاطبانش رو در خود ما شناختیم و در نهایت این فرازهای خطبه رو مشخص کردیم و ارتباط بین اونها رو تحلیل کردیم، تازه میتوانیم ادعا بکنیم یک فهم متوسطی در حد عبارت ها و اشارات فهمیدیم. اما اون لطائف، اینا مال اون علمایی که زحمت کشیدن. حقایق مال اون کسان اولیا الهی است، انبیا الهی است. اونا یه برداشتی از این خطبه و از کلام فاطمه زهرا دارن که ماها در حد فهممون نیست. بر تقدیر ما در همین حد این چهار تا کار رو که یه اشاره کوتاهی به هر کدوم کردم، حالا اگه اجازه بدید وارد دیگه خود خطبه بشیم
انشالله. دوستان ما قراره که یه میان برنامه کوتاه پخش بکنن و مستقیم انشالله دیگه وارد خطبه فدکی بشیم.
کتاب چشمه در بستر. نویسنده کتاب در پی مطالعه تاریخی اوضاع مدینه بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و مصائب امام علی علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام می باشد. نویسنده ضمن بررسی تاریخی به علل کینه‌ورزی اهل مدینه با علی علیه السلام بعد از وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اشاره دارد و اقدامات و زمین چینی ها برای قصد خلافت آن حضرت و کودتا علیه ایشان را بررسی می کند. تحلیل عواقب مسئله سقیفه و بررسی فضائل علی علیه السلام از زبان پیامبر صلوات الله علیه و آله و همچنین مناقب فاطمه زهرا علیها السلام و نسبت بین آن حضرت با امام علی علیه السلام از مباحث بعدی کتاب حاضر می باشد.
تنها دلیل خلقت افلاک فاطمه است، سرچشمه فراتر از ادراک فاطمه است، شرح حدیث قدسی لولاک فاطمه است، زهرا علی است، پس پدر خاک فاطمه است، بگذار سر به مهر بماند دلائلش. جناب استاد در خدمت شما است.
این خطبه فدکیه که به بهانه قصد فدک مطرح شده است. من اول عرض بکنم ما مدارک و منابع این خطبه، یکی بلاغات النساء ابن ابی طیفور برادران اهل سنت ماست، ایشون سال 204 تا 280 زندگی کرده. بلاغات النساء خطبه های بلیغ را از زنان مسلمان آورده است. اولا خطبه های عایشه را آورده و خطبه های فاطمه زهرا را بعد از خطبه های فاطمه، بعدش خطبه های حفصه رو آورده و دیگر زنها رو. این خطبه یکی از اولین منابعش همین کتاب ابن ابی طیفور بلاغات النساء که سندش هم نقل میکنه که این رو از زید ابن علی ابن الحسین، از امام سجاد، از امام حسین و یکی هم از یه طریق دیگهی باز میرسونه این رو به عمش حضرت زینب، زید ابن علی از عمش زینب. با این که اون حضرت 4 سال 5 ساله بودن فاطمه حضرت زینب ها، ولی این خطبه رو هم دو تا سند داره این برادر اهل سنتمون که از علمای قرن سومه. کشف القمه اربلی این رو نقل میکنه که ایشون خوبیش اینه که از کتاب سقیفه جوهری نقل میکنه، ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری، متوفای سال 333. بسیار کتاب ارزشمند، متاسفانه مفقود شده. ایشون این کتاب رو از جوهری نقل میکنه، از علمای برجسته اهل سنت، و در مورد شخصیتش هم مفصل بحث کردن و گفتن که از عالمون محدثون کبیرون، خیلی راجبش ثقتون ورعون محدثون، با اینکه از اهل سنت خودشون خیلی در رابطه با این فرد گفتگو کردن و خطبه از اون نقل میکنه به سندهایی که ایشون داره از امام حسن علیه السلام، از حضرت زینب. چهار طریق داره: دلال الامامه ابو جعفر طبری شیعی که از اعلام قرن پنجم است، این رو داره. احتجاج طبرسی هم که مرحوم طبرسی از علمای قرن ششم، در صفحه 253 جلد 1 تا 279، یعنی یک چیز حدود 26 صفحه این خطبه رو نقل میکنه. یه چیزی کمتر از یک جزء قرآن دیگه این خطبه دیگه. عرض کردم اینقدر بنی هاشم بر حفظ این خطبه اصرار داشتن همچنان که بر حفظ قرآن اصرار داشتن. البته این کتاب در منابع متعدد دیگه هم اومده است، من در همون کتاب نوشتم که دیگه الان چه شافی سید مرتضی، چه علل الشرایع، چه مروج الذهب از خدمتتون که مسعودی، و کلتی مروج الذهب فقط یه اشاره‌ای به خطبه داره، بعضی از اشعار رو داره، متاسفانه نه همه‌شو نیمرده، یه بخش کوتاه خیلی کم، ولی از این خطبه نام برده. و خیلی کسان دیگه که من دیگه ازش میگذرم. من کاری که تو این کتاب انجام دادم این استش که متن احتجاج اومدم متن قرار دادم اصلا، چون در ایران خیلی مشهوره، تفاوتاشو با این 4 تا 3 تا نسخه دیگه هی آوردم که مثلا در اینجا مثلا صاحب بلاغات ابن ابی تیفور این عبارت این چنین دارد، اینجا رو مثلا کشلقمی اربلی به نقل از اون سقیفه جوهری چنین دارد، تفاوتاشو هم نوشتم و خطبه رو به 17 بخش تقسیم کردم. 17 بخش لغاتشو با ترجمه‌ای که خودم ترجمه کردم آوردم. در یه بخش دیگه از کتاب چشم در بستر خطبه رو تحلیل کردم، یه بخش این خطبه رو با ترجمه فارسی و اختلاف نسخه آوردم. در یه بخش دیگه توی این کتاب چشم، کتاب سالم شد میدونید، از صفحه 163 تا صفحه 183 دقیقا 20 صفحه من تحلیل کردم این شروع ختم رو، هم گذرا البته، نه اینکه باید مفصل بخوام وارد بشم.
همین ناراحتیم از اینه که امشب فقط 10 دقیقه فرصت داریم بخوایم راجع به
من فهم کنم تو بیش از این سال الان داریم
متاسفانه 10 دقیقه فرصت.
خیلی خب، پس من اجازه بده من از همه این مقدمات حذف بکنم. ما در بخشی از این خطبه که حضرت اینجوری بوانش انت انتن، یک ناله از تای جگر و تای دل زدن که اصلا هیجانی در مجلس پا کرد، بعضی از نقل کنه اینقدر که اون روز مردم گریه کردن بیاد ندارن که اینقدر گریه کرده، مگر فقط در هنگام رحلت جانسوز پیامبر اینجور فاطمه از مردم اشک گرفت. حالا شروع میکنه این خطبه رو بیان کردن که یه نکته‌ای در اینجا داره که من سالها راجبش فکر میکنم آقای علوی، که فاطمه زهرا خب در ابتدا شهادت به وحدانیت خداوند میدهد و بعد شهادت به رسالت پدرشون به عنوان رسول خدا، و بعد شروع میکنه از احکام یکی گفتن که خداوند قرار داد مثلا صلات رو تنزیهن لکم عن الکبر، زکات رو تزکیتن لنفس نمائن فر رزق، برای ازدیاد رزق شما با پاکی وجود شما، سیام و روزه رو قرار داد برای اینکه اخلاص در وجود شما نهادینه و تثبیت بکنه، حج رو برای چی قرار داد؟ عدل رو قرار داد، امر معروف نهی از منکر، و یه تیکه داره و طاعتنا نظامن للمله و امامتنا امانن للفرقه. یعنی امامت ما باعث میشه که شما فرقه فرقه و جدا نشید، باعث میشه که به خط وحدت حواستون شه، ولایت است. اطاعت ما رو نظام و اون خط برای این ملت، اگر سروری و آقایی و عزت میخواهید راهش پیوند ما مقام ولایت است. و عجیب اینه، من خب سوال میکردم چرا فاطمه زهرا اومده از نماز، روزه، بعد حتی میفهم ول جهاد ازن للاسلام، از جهاد میگه، این ور میگه، اون ور میگه، اما یه دفعه در وسط کلام و به زنگاهش راجع به خط روشن وصایت و ولایت اهل بیت مطرح میکند که بدون این اطاعت و بدون امامت ما شما حواستون باشه در پراکندگی به سر میبرید. نکتش اینه که حضرت شاید ما چنین بفرمایند که بدون ولایت معصوم همه این کاراتون طعمه دشمن میشود. جهادتون اذن للاسلام نیست، از توش داعشی بیرون میاد که همه جهان غرب رو و غیر غرب رو دارن با اسلام حراسی میترسونن. یعنی اصلا وقتی که اونجا یک مسلمان میبینن فهم میکنن داعشه. خب این که پرورده خود آمریکایی هاست، چیکار میخواستن بکنن؟ میخواستن مرد دیدن آخه اسلام داره به سرعت در اروپا و آمریکا گسترش پیدا میکنه، اومدن این داعش رو زدن، باید چند تا نشون زدن و یکیش الان همین اسلام حراسیه. اگر که خط ولایت نباشد، اونی که حاکم می شود شاه سلمان و بن سلمان از این افراد هست، از این قوماشنا. در لیبی و در مصر چیا حاکم می شن؟ حواستون باشه یه تیپای دیگه ای میانا بیچارتون می کنن. در قطر و دبی و این و چیا حاکمن الان در کشورهای به ظاهر اسلامی. حواستون باشه آنچه بکارید دیگران سود می برن. اگر که ولایت نباشد همه این اعمال عبادیتون هم حتی می تواند در حقیقت در مسیر دشمن باشد. این نکته خیلی حضرت در یه بیانی دارن، من قبل از این فرازی که میخوام راجع به امیرالمؤمنین بخونم یه تیکه ای دارن در این خطبه خیلی جالبه. میگه وقتی که پیامبر از دار دنیا رفت و در اون منافقی خودشون تونستن آشکار بکنن، سمل جلباب و دین. سمل به معنای کهنه شدن است، سمل یعنی پوسیده کن، سمل جلباب و دین. اصلا لباس دین کهنه شد. چرا لباس دین کهنه شد؟ یعنی دین بدون ولایت اصلا این دیگه دین نیست، کهنه می شود، یه چیز پوسیده است، بی ارزش می شود. خوب دقت کنید علی را چجور فاطمه معاویه اگه علی رو کنار بزنید بیچاره میشید. ما تو من از همه اینا میگذرم. در این فراز من درخواستم اول این شب اینه، خب ایام متعلق به فاطمه زهرا است، درسته؟ من درخواستم اینه که تو هر خونه کتابی راجع به فاطمه زهرا حتما هست، راجع به این خطبه حتما هست، نه که برن تو این عرض خدمتتون اینترنت سرچ بکنن این خطبه رو. یه بار با این چیزی که من نکاتی که من عرض کردم، همین کتاب چشمه در بسرم تو اینترنت میتونن سرچ بکنن این خطبه رو در یه فراز و تحلیلش رو توی فراز دیگه ای بیانن بخونن تأمل بکنن و ببینم فاصله ما با فاطمه چقدر. او الگوی ماست دیگه، او برای دفاع از این شهیده شد، یک تنه 12 اقدام کرد، ما داریم چه کار میکنیم؟ اینا رو این ایام انجام میدیم. حالا ما که همین خطبه رو که نمیسیم بوده تقریبا کمتر از یه جزء قرآن، یه فراز از این چندین فراز از یه فراز این راجع به امیرالمومنین چی میگه آقای علوی
جانم بفرمایید.
میفرمایند که فانقذکم الله تبارک و تعالی به ابی محمد بعد اللت یا ولتی. خب خداوند تبارک و تعالی شما رو با پدرم رسول خدا بعد از اون فرازها و فرده و زحمات زیادی که پیامبر کشید خب نجاتتون داد، و بعد ان منی به بهم رجال، بعد از که شما مبتلا شدید و پیامبر شما رو نجات داد از اون دلیران و پهلوانان گرد و گرگهای عرب و سرکشان اهل کتاب، شما رو نجات داد که ما در اینجا عرض خدمتون اون شما یعنی منیع گرفتار شدید، مبتلا شدید به با همه رجال، با هم یعنی اون دلیل مردان و پهلوانانی که مثل اون عمرو بن عبدود. خب فقط علی بود که رفت به جنگش، کسی دیگه که حاضر نشد بره. که زعبا جمع گرگهای عرب، اون درندگان ددخوی عرب و مشرکین و مردت اهل کتاب، اون طاغیان سرکشان اهل کتاب، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. اینا هر موقع میخواستن آتشی به پا بکنن امت اسلامی از بین برود، پیامبر و یارانش از بین برود، این خدا بود که اون رو خاموش میکرد. او اینجا دیگه وارد فضیلت امیرالمؤمنین میشود. نجم قرن الشیطان، هر موقع که این پیروان شیطان آشکار میشدن و نعره ای میکشیدند و با طرفداراشون بر علیه پیامبر برمیخواستن، او فقرت فاقرتون من المشتکین، هر موقع یک اجدهایی از این مشتکین دهن باز میکرد که میخواست شما مسلمین رو ببلعد، قذف اخا فی لهواتها، پیامبر علی رو مینداخت در وسط معرکه.
ناد علی ام
علی رو مینداخت در وسط معرکه و این امیرالمومنین بود که فلا ینکف او حتی یت جناحها. علی هم نمی اومد مگر اینکه بال و پر این دشمنان رو قطع میکرد، به اخموسهی با پا لهشون میکرد. یخمد لهبها به سیفهی، با شمشیر خودش این شرارهای آتش این مشتکین رو، این اجداها رو خورد میکرد و از بین میبرد، خاموش میکرد، با شمشیرش قطع میکرد. مکدودن فی ذات الله، اصلا امیرالمومنین در راه خدا فانی هر سختی رو تحمل میکند. مکدودن یعنی تن به سختی دادن، در راه خدا به هر سختی علی تن میداد. مجتهدن فی امر الله، در امر و دستور خدا نهایت تلاش خودشو میکرد. قریبا من رسول الله، نزدیکری فرد به رسول خدا بود. سیدن فی اولیاء الله، در میان اولیاء الهی سرورشون علی بود. مشمرن ناسهن مجدن کادها، علی این است، کمر همت بسته برای حل همه مشکلات. ناسهن خیرخواه امت، مجدن تلاشگر، کادهن پویا پرتحرک، لحظه ای غفلت نداشت برای امت پیامبر. لا تخذوا فی الله لومت لائم، آیه قرآن، در راه خدا ملامت، هیچ ملامت کننده ای، سرزنش، هیچ سرزنش کننده ای او رو به خود مشغول نمی کرد و از راه باز نمی داشت. و انتم، همه حرف اینجاست، این علی، اما شما چطور؟ فی رفاهیت العیش، در رفاه و خوشگذرانی بودیم. خیلی عجیبا، فی رفاهیت العیش، در یک زندگی فراخ گسترده و در ناز و نعمت به سر می برید. واد اون آسود خاطر، فاکهون شادمان در حال خوشگذرانی، آمنون امن و امان. علی هر معرکه پیش میاد میاندازه پیامبر، او رو در دهان اژدها، و علی میرود با شمشیرش آتش را خاموش میکند، با پاهایش بالهای دشمن رو له میکند. اما شما چی؟ شما در یه گوشه ای امن و امان چه کار میکردید؟ تتربسون به ند دوائر، شما اصلا منتظر گوش بزنگ بودید از ما یه حوادث ناگواری به گوشتون برسه. یه رفعه بیان بگن علی کشته شد، پیغمبر از دار دنیا رفت، مثلا یاران و خواص پیامبر به شهادت رسید، دنبال این بودید اصلا. تتوکفون الاخبار، همه تون مترصد اخبار ناگوار از ما بودید، هی مترصد بودید که انتظار و توقع داشتید یک اخبار بدی از ما به گوشتون برسه. تنکسون عندن نزال، عجیبه، در هر درگیری شما عقب نشینی میکردید، بی انصافا. در جنگ احد، فراز بعدی رو ببینید، از اون طرف تفرون من القتال، از جنگ فرار میکردید. آقای علوی در جنگ احد اولی و دومی و سومی تا اون ور کوههای مدینه فرار کردن، بعضیشون یکی دو سه روز بعد وارد مدینه شدن، گفتن کجا بودید شما؟ چرا فرار کردید در جنگ؟ گفتم فکر کردیم پیغمبر کشته شده، ما فرار کردیم. تنها کسی که با پیامبر بود، چشمش در چشم پیامبر بود، امیرالمؤمنین بود.
دانستم فرصتمون تقریبا
ما ارزمون اینه. این علی است که فاطمه سلام الله به بهانه قصد فدک، چرا به بهانه قصد فدک، سریع بگم، اجازه نمیدادند اجتماعی شکل بگیرد، چون یک روحیه جمعی اونجا حاکم می شود، ممکن است کار از دست رهبران در برود. اجازه تجمع، سخنرانی و علی و فاطمه و سلمان و ابوذر نمیدادند. یک نفر فقط اون سخنران فاطمه زهرا، اونا رو دست زد بهشون. میدونی چی جور رو دست زد؟ وقتی فدک را از فاطمه گرفتن و کارگزاران فاطمه را از فدک اخراج کردند، فاطمه سلام الله علیه ندا داد من میخوام با خلیفه مهاجه کنم، که برای چی این کارو کردی؟ ابوبکر میدونید یکی از کسانی که به عنوان سیاستمداران و کیاس‌های عرب معروفن، چهار نفر نیمشون ابوبکره. ابوبکر یکی از اونهاست. ابوبکر قبول کرد، گفت بگید بیاد. میدونی طرحش چی بود؟ نقشش این بود، فاطمه میاد میگه مردم این فدک مال منه، ابوبکر گرفته. ابوبکر میگه ای مردم این فدک مال شماست، دختر پیغمبر میگه مال منه، یعنی چی آقای علوی؟
یعنی
مردم رو در برابر اهل بیت قرار دادن. خیلی ها مردم رو در برابر اهل بیت قرار میده. ببینید این زمین، این باغ فدکی، میدونید درآمدش از 23 تا 70 هزار دینار هم نوشتن، چون در سالهای مختلف، سال 70 هجرت بود که پیامبر اینو واگذار، به امر خدا واگذار کرده، اونم به خاطری که میگه علی، از علی کینه به دل دارن. در جنگ احد 70 تا کشته شدن، در جنگ بعد بیش از 30 تاشو علی کشته، از علی کینه به دل دارن. بعد دلها رو پاک بکنه، دلها رو تعریف قلب بکنه، هیچی برای خودش اختصاص نمیداد به اندازه قوت خودش و بچه‌هاش، اونم بنده که به بقیه میداد برای خودش برمی‌داشت، نه خونه برای خودش، نه باغ بالا خرید، نه باغ پایین خرید، نه اون چادر یا 13 تا وصله‌ش رو عوض کرد. فقرا اصلا منتظر بودن سهم فاطمه از فدک بیاد بیان سهمشون رو بگیرن. اینجور بود فاطمه، برای خودش چیزی نداشت اصلا، که این باغ فدک رو در اختیار چنین کسی میگذارن. این رو در اختیار مقابل مردم قرار میده که مردم، و گفت این فدک مال شماست. دختر پیغمبر میگه مال. این یک. دوم به نفشه، میگه آقا اینا میان میگن صدک ما رو بده. مسئله که تا حالا ما میگفتن خلافت مال ماست، این خلافت تحت شعا قرار میگیره. شما دیگه الان تو جریان اخبار بله. وقتی یه حادثه پیش میاد میخوان اذهان رو منحرف بکنن، یه جریان در کنارش پیش میارن که مثلا اذهان منحرفش بره طرف اون. این تو کار دیگه تو عالم اخبارم هست. میگه خب چیکار میکنم من اینا میگن حق علی رو قطع کردی، این اومده میگه فدک، خب ابی نداره. این جریان خلافت تحت و شعار این دوتا رو در نظر داشت. و فاطمه آمد سخنرانی کرد، اشاره‌ای هم به فدک نکرد، به ارث اشاره کرد. و اینکه در آیات قرآن ارث رو داریم، یعنی شما حتی انقدر اطلاع نداری از آیات قرآن که انبیاء الهی ارث گذاشتن، ارث رو گفت، فدک رو نگفت.
سپاس.
و فقط از حق امیرالمؤمنین گفت.
انشاءالله یه فرصت و یه لیاقت دیگه پیدا بکنیم و اساسی تر کامل تر راجع به خطبه فدکی صحبت کنیم. از استاد گرانقدر و بزرگوار و خالق اثر با برکت و نفیس چشم در بستر تشکر میکنم و ایشون رو به خدای بزرگ میسپارم. همچنان در خدمت شما بینندگان محترم هست. احساس میکنم که دوباره محرم است، با سیل عشق فاصله ام با شما کم است، حتی میان سفره به جای نمک غم است. آری عزای مادر گلهای عالم است. جناب آقای جوشغانی، دوست و برادر ارجمند ما، ذاکر اهل بیت، عزاداریاتون قبول باشه. شبیه که نمیتونم راجبش چی بگم، خدمتتون عرض کنم که با بینندگان محترم ما سلام و احوال پرسی داشته باشید و انشاءالله در محضر شما باشیم.
بله، من هم عرض سلام و احترام دارم هم خدمت شما، هم کاران عزیزتون و بینندگان عزیز و بزرگوار. تسلیت عرض میکنم شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در خدمت شما است.
آقا روز خونه حضرت زهرا سلام الله علیها بودن خیلی مقام بزرگی، خیلی مقام بزرگی و فقط مدیون پدر و مادرمون هستیم. تو این شب عزیز انشاءالله ارواح طیبه پدران و مادرانی که ما رو با محبت اهل بیت مأنوس کردن از این روزه سیراب بشه و طبقی از نور سردمشون بشه. استفاده کنیم از محضر شما آقای جوشغانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول، گلی که عالم از او تازه بود، پر پر شد، گلی که عالم از او تازه بود، پر پر شد، یگان کوکب باغ وجود، پر پر شد، شب شهادت زهرا علی چنین فرمود، گل محمدی من چه زود پر پر شد، گل محمدی من چه زود پر پر شد، خزان چه کرد که در جشن اشبار علی تمام عالم غیب و شهود پر پر شد، تمام عالم غیب و شهود پر پر شد، شب شهادت مادرمون دلها رو روانه کنیم مدینه، چه خبر خانه امیر المؤمنین، فاطمه جان دخترم قرار شد که شما بیقرار هم باشید، جهان دوچار شما شد دوچار هم باشید، تمام عمر دمادم کنار هم باشید، و در مصاف خطر ذوالفقار هم باشید، دعای من رسول الله، دعای من همه این بود تا به هم برسید، که خلق گشت زمین تا شما به هم برسید، فاطمه جان نفس نفس همه جا عاشقان هم دم غم، خدا نکرده اگر زخم بود مرهم غم، صفا و مروه و رکن و مقام و زمزم غم، چرا که قبله من هم علی فاطمه غم، و رو به اهل مدینه چنین سفارش کرد، نوشتم که سفارش نه بلکه خواهش کرد، عزیزان جنازای علی عزیز روزه ما از اینجا شروع میشه، چی سفارش کرد به مردم مدینه، همیشه نام علی را امام بگذاری، به خانواده من احترام بگذاری، برای فاطمه سنگ تمام بگذاری، و روی زخم دلش التیام بگذارید، جهان بدون علی آبرو نخواهد داشت،
جهان بدون علی آبرو نخواهد داشت، بدون فاطمه غم رنگ و بو نخواهد داشت. شب شهادته یکی دو سه دقیقه عرض روزه ای و توسل به مادرمون، بریم مدینه نیمه دل شب. وقتی بدن زهراش رو گست داد جبن کرد نیمه دل شب، غریبانه مظلومانه مشیعین جنازه هفت نفر، شکست بال و پریز آشیانه می بردن، تنی ضعیف غریبان به شانه می بردن. جنازه ای که همه انبیا به قربان، چه شد که هفت نفر مخفیانه می بردن. بدن را بردن تا کنار غم، همه نامحرم ها رفتن، تنها محرم فاطمه امیرالمؤمنین بود، اما کسی نیست نیمه دل شب کمکش کنه. کسی که حلال مشکلات عالمه، دل شب مشکل تو کارش اومده. کسی که گره گوشای عالمه، گره به کارش خورده. یه وقت همینطور که بدن زهرا رو بلند کرد، دو دست شبیه دستان پیغمبر، الیا الیا علی جان بده خودم کمکت کنم. نمیدونم نگاهش به این دست ها افتاد، عزیز دلم جای علوی شاید یادش اومد، این دست ها همون دست هاییه که نه سال قبل شب عروسی فاطمه دست زهرا رو تو دست علی گذاشت. فرمود علی جان فاطمه امانت خدا، نکنه رسول الله سوال کنه. لذا دست دید گرفت امیر المؤمنین، بعد از آنی که سلام کرد، یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه. امانت رو معمولا باید بگه برگردوندم، اما ای طور جمله رو میاره مولا، لقد ازدرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله امانت برگردونده شد و اخلصت الزهرا. یا رسول الله فاطمه رو ازم گرفتم. در اون بوان فصل جوانی خدا در انتظار من خوش نشستم، بنشسته گر بخوانم از این پس نماز خویش. یا رب مرا ببخش که پهلو شکستم. صلی الله علیک یا بنت رسول الله ایتها الصدیقه الشهیده المظلومه المغصوبه.
تقبل الله، دم شما گرم، ممنونم، خدا حفظتون بکنه و همه ذاکران اهل بیت رو با این چند بیت از محضرتون خداحافظی کنم که همه دلخوشیش داشتن فاطمه بود، دل زهرایی مولا وطن فاطمه بود. یاس خود را متمایل به کبودی می دید، یاس هم رنگ عقیق یمن فاطمه بود. آسمان بار امانت نتوانست کشید، مصطفی منتظر آمدن فاطمه بود. بی وضو دست به این شعر نباید بزند، قلم و دفتر من سینه زنه فاطمه بود. خدایا لایقمون کنی این بیت رو روی سنگ مزارمون بنویسن، بر مزارم بنویسید که تا آخر عمر از محبان حسین و حسن
فاطمه
یا علی مدد.
از تو من شرمنده هستم ای امیرم، جان به پایت می گذارم تا بمیرم، با همین پهلو با این سخت جنینم من فدا خود را بریزم من به پایت، یا علی گریه نکن جانم فدایت، یا علی گریه نکن جانم فدایت، سینه را آتش کشیده گریه هایت، یار و یاور تا ابد هستم برایت، یار و یاور تا ابد هستم برایت. دست من بالا نیاید بیقرارم، تا گره از تو گشاید ای نگارم، گرچه با صورت چنین نقش زمینم من فدایی امیر المؤمنینم تا بمیرم، از تو من شرمنده هستم ای امیرم، جان به پایت می گذارم